بسم الله الرحمن الرحیم. ما جزء اقوالی را که برای مستثنیات می‌خواستیم ذکر کنیم، یکی دو تا قول بود، من یادم را فرض کنم اصلش را عرض کردم، چون 5-6 تا قول هست ولی یادم را اون فرض کنم. یکی از اقوال قولی است که فاضل جواد داره، شاگرد شیخ بهایی فاضل جواد، در کتاب مسالک الافهام که آیات الاحکام اونجا داره، اون تعبیرش اینه: الحق ان الآیه لا تخلو من اجمال و روایات ایزن مختلفتون فی ذالک ولا یبعد استثناء الکفین والعینین والحاجبین کما اقتضته صحیحة الفضیل بن یسار. ایشون صورت را که خواسته استثناء بکنه و همه صورت را، نه اون یه مقداری که برای دیدن و اینا لازمه، عینین و حاجبین و اینا را استثناء کرده در صورت به زمیمه کفین. خب اینا رو باید بحث کنیم از روایات فضیل بن یسار، اینجوری استظهار کرده که ما باید مراجعه کنیم، بحثشو بکنیم. اینم یکی از اقوال مسئله است. و اونی که گفتیم که قدمین را عده ملحق کردن، اونا که عنوان باب را ما یحل النظر قرار دادن و روایات مربوطه به باب را که یکیشم راجع به استثناء قدمین بود نقل کردن و نقل روایات امثال اینا مسابق با فتوا دادن به مضمون اونها بوده، مثل کلینی عرض کردیم چیزایی رو نقل میتونه که خودش فتوا بده، فیض مطلبی که برخلاف فتواست حاشیه میزنه و رد میکنه یا یه بیانی میکنه، توجیه میکنه، از ایناست. در وسائل هم عنوان باب را ما یحل النظر قرار داده. ببینید که اگر چیزی برخلاف مختار خودش باشه، میگه بعد این روایت رو به فلان جور باید حمل بکنیم یا اینجور جمع کنیم، اینجور حمل به تقیه بکنیم، امثال اینا. اینا هم که حاشیه چیزی نزدن و روایات را نقل کردن، این علامت پذیرفتن این است که قدمین هم ملحق به کفینه. غیر از قدمین، از بعضی از همینها که شاید خود کلینی و فیض و شیخ خور جز همینا باشن، نست ابوالفتوح تصریح کرده که مراد یدین و قدمین و وجه. غیر از ابوالفتوح، این دو ستایی که عنوان باب ذکر کردن، چون اونا تا سوارین گفتن که میشه چیز کرد، او در تا حدود دستبندها، اون وقت فاصله ما بین مچ و دستبند یه مقداری هست، از اونا استفاده میشه، این مقدار را هم اینا جایز خواستن بدانن. پس اینم یه قولیست غیر از قول ابوالفتوح که فقط کفین گفته، که کفین نمیرسه تا جای سوارین. اون وقت اگر ما بگیم که خود اونی که تحت از سوار هست، اونم جز حدود داخله نظر جواز نظره، چون اونم محتمله که اونم جز حدود داخله باشه و ممکنه چیز از حدود خارجه باشه، بنابراین محتمله که عدل چیز 6-7 خلاصه باشه اقوال مختلف در مسئله، که یک چیز این است که خود سوارین حد خارجه، جز اوناست که باید اخفا کرد، زینت مخفی است. یه جورش این است که نه، این جزء اون است که زینت ظاهر است و خود همون جام داخل برای ادله جوازه. این روایاتی میخونیم. علای تقدیم من منظورم این بود که ما باید خود روایات را بررسی کنیم، اجماع متصل به زمان معصوم که چیزی باشه در این مسئله که ما نتوانیم اونی که ابتداعا از روایات میفهمیم اون را عمل کنیم در کار نیست. خود روایت باید مورد نظر قرار گیره. این یک درس. چیز دیگه این که یه مقداری گویا توضیح داده نشد، بعضیا سوال کردن. یه بحثی در فصول بحث شده خیلی مفصل، یعنی بحث‌های فصول داره در بحث ملازمه ما بین حکم عقل و شرع. سه تا بحث کرده که بحث ثالثش بحث ملازمه است. یه بحث داره که آیا افعال ثبوتاً اتصاف به حسن قبح پیدا می کنن، حسن قبح عقلی یا نه. این در اینجا با جبری ها طرفه که جبری ها میگن چون افعال مقدور عباد نیست و حسن قبح عقلی موضوعش عبارت از افعال مقدور است، بنابراین اونا انکار حسن قبح را کردن ثبوتن. یه بحثی میکنه و رد میکنه ادله جبری ها رو. بحث دیگه میکنه که حالا ثبوتن ما اختیاری شدیم، آیا راه کشفی ما داریم برای اینکه تشخیص بدیم چه چیز حسنه چه چیز قبیحه، یا حسن قبح را ما از بیانات شرع ما باید بفهمیم. اونجا هم بحثی میکنه که نه، ما متوقف نیست حسن قبح تمام اشیا، حتما باید از ناحیه شرع عقل راجل باشه در تمام مراحل، هیچی رو نتوانه کشف کنه، اینجور نیست. اون مرحله هم بحث میکنه. مرحله سومش که در بحث اصول که معمولا خیلی چیزا طرح میشه، بحث اینه که اگر عقل حسن یک شیئی را درک کرد، حسنی که به حد ملزم میگه مصلحت داره، یا مفسده شیئی رو عقل درک کرد گفت به حد ملزم مفسده داره، آیا ملازمه داره مصلحت ملزمی که عقل درک کرده که واقعا هم خوب واقعیت هم داره، یا مفسده ای رو که عقل درک کرده مفسده ملزمه، آیا ملازمه داره با حکم شرع به الزام و تحریم یا نه. این بحث ملازمه ما بین حکم عقل و شرعه. اون وقت روی قانون ملازمه یکی از ادله احکام اربعه که ما میگیم ادله اربعه بالکتاب و سنت و الاجماع و العقل، این عقل را از ادله اربعه شمردن روی مبنای اعتقاد به قانون ملازمه است، چون عقل کشف میکنه مسائل چیز را به حساب مصلحت ملزمه رو، بعد به وسیله اون کشف حکم شرعی هم میکنه. البته عقل غیر مستقل هم ممکنه که نظر این که یکی از ادله عقله، ممکن هم هست اونم بگیم نظرشون عقل غیر مستقل، یعنی بعد از این که حکم شرعی بیان شد عقل مثلا حکم بکنه که زدش حرامه، مثلا مقدمش واجبه، بگیم اینا جز احکام عقلی است، منتها جز عقلی های غیر مستقله. عقلیست که فرع حکم شرعی است، نه در سلسله علل احکام شرعی است. هر دو یکیست. حسن و قبح غیر از مصلحت مفسده چیزی دیگه نیست. مضرت و منفعت جدای از اوه که غیر از مصلحت، ولی حسن و قبح هر چی که مصلحت داره حسن هم هست، هر چی مفسده داره قبیحه. او درش اون بین مضرت و منفعت میگن اون جدای از مسئله حسن و قبح و مصلحت و مفسده است. اون جدا. خلاصه قانون ملازمه اینا گفتن چیزهایی که در سلسله علل احکامه، قطع نظر از احکام عقل یک مدرکاتی داره و درک میکنه این حسنه، مثلا شدیده، مصلحت ملزمه داره یا مقصده ملزمه داره، اون وقت قانون ملازمه میگه که حکم شرعی هم دنبالش هست. در اینجا صاحب فصول یه نظریه‌ای داره، ایشون میفرماید که ملازمه ما بین حکم عقل و شرع ملازمه ظاهریه است، نه ملازمه واقعیه. به حسب واقع میگه ممکنه یه چیزی مصلحت ملزمه داشته باشه، ولی شارع بخواد الزام بکنه طرف را به یه چیزی و طرف بخواد ملزم باشه به یه چیزی، این مقصده داشته باشه. خود بار روی دوش شخص گذاشتن که خود الزام باریست، این خودش ضرر داشته باشه، نه متعلق الالزام. مفسده در متعلق الالزام نیست. اگر خود متعلق الالزام مفسده داشته باشه یا مصلحت داشته باشه، اونجا خود حکم عقلی از فعلیت میفته، عقل کسب و انکسار میکنه، ضرب و نفع فعل را در نظر میگیره، میگه فلان چیز خوبه فلان چیز بده، دروغ گفتن میبینی که ذاتاً قبیحه، ولی اگر برای انجاء یک نفس محترمی باشه اون میبینید که جایز میشه. کس رو انکسار میکنه، خود عقل این شیء را فعل را جایز میدونه. مورد بحث راجع به کس رو انکسار در فعل مکلف نیست، کس رو انکسار در فعل شارعه، کس رو انکسار در صفت ملزم بودن مکلفه، نه خود عمل مکلف. عمل مکلف هیچ مفسده درش نیست، ولی شارع میبینه اگر الزام بکنه به این عمل، نفس الزام و نفس اون طرف خودش را ملزم بخواد بدانه، این خودش یک ثقلی برای شخص میاره. من این مکرر اینو عرض کردم، آدمای وسواسی نماز واجب که میخواد بخونه الله اکبر نمیتونه درست بگه، ولی نمازهای مستحب را راحت میگد و رد میشه. خود بار داشتن که الزام هست اگر نکنی جهنم میری چطور، این خود الزام گاهی فشار میاره روی اعصاب، ولو متعلق الزام سنگین نیست. پیغمبر اکرم میفرماید لولا ان اشق و علا امتی لامرتهم به سواک، من اگر مشقت موجب فشار بر امت نبود امر به سواک میکردم. سواک یه چیزی نیست که خود مسواک کردن به ما هو از چیزهای حرجی درش باشه، ولی الزام کردن و فشار گذاشتن که حتما باید این کار رو بکنی، گاهی خود همین تحتم فشار میاره برای شخص. لذا گفتن که اون فعل شارع که کسر و انکسار در فعل شارع میشه، خود عمل صلاح ملزم داشتن عمل مقتضی است برای جعل حکم شارع، که شارع برای اینکه مردم به مساله خودشون برسن قانون میگذرونه، ولی بعد حساب میکنه میبینه الزام او که نه الزام انشائی، الزام حقیقی که مساوی با ملزم بودن طرفه، این ایجاد فشار در طرف میکنه و مفسده این میبینه بیشتر از احیانا از بین رفتن اون مصلحت ملزمه دیگری است. با کسر و انکسار الزام خودش از بین میبره و ترخیص میکنه. ایشون گفته احکام عقلیه مقتضیات هستند برای حکم شرع، یعنی قطع نظر از کسب و انکساری اگر تزاهمی در بین نباشه، شارع اونی که قبیح عقلی است تحریمش میکنه، اونی که ملزم عقلی داره الزام میکنه، ولی گاهی روی تزاحم ملاکات میبینه حکم الزامی مقصده داره، روی کسب انکسار اینو بر میداره. ولی ما به حسب حکم ظاهر بناء عقلا همه اینجوریست که در مسائلی که مصلحت ملزمه هست درش نمیدانیم که آیا شارع یک مقصدهی در تحریمش، در الزامش در کار بوده یا نه که در نتیجه اون حکمش را برداره و ترخیص بکنه، احتمال ترخیص کفایت نمیکنه، عذر نیست در نظر عقلا. میگن باید ثابت بشه که او این اجازه رو داده، غیبتی رو که حالا غیبت که اون راجب متعلقه، راجب خودش که ما نمیدونیم مصلحت اقتضا کرده که اجازه بده درش برخلاف اون مقتضیات اولیه رفعیت بکنه از چیز خودش یا نه، به احتمال اجازه اینجا عقلا کافی نمیدونن، باید ثابت بشه اجازه. پس گفته احکامی که الزام عقلی در کار هست اینا مقتضیات هستن برای الزام شرعی، و مادامی که ثابت نشده باشه که در الزام شرعی مفسده هست و امثال اینا، ما باید طبق این مقتضیات عمل کنیم و این را احکام ملزمه بدانیم بر خود ما. این مطلب شه. ما خلاصه بله، حالا مقتضی مانع در ملاکات و مخصوصا این مقتضی مانع در ملاک خود حکم شرع اونم هست که حکم شرع نمیدونیم بانک اقتضاء تحریم داشته مقتضی تحریم بوده آیا اجازه داده ارفاقا روی مسائل دیگر یا نه، عقلا مجاز نمیدونن. این مطلبیست که ایشون میگن. پس به نظر ما اگر یه شیء مبغوض شرع شد صدورش این مقتضی است، کسی بخواد اصدار کنه این مبغوض را، کمک بکنه برای حصول مبغوض، تمام اینا قبیح ذاتن عقل اجازه نمیده. مادامی که تزاحم با جهات دیگری پیدا نکنه عقل عقلا مجاز نیست. یه هنچی چیزی اون وقت حتی از ادله فل جملش، از ادله نهی از منکر هم میشه استفاده کرد. در نهی از منکر میگه دیگری که میخواد یه منکری رو صادر بشه ازش و فعل دیگریست، من باید مانع بشم، باز نگذارم یه هنچی فعلی سر بزنه. بل اولویه استفاده میشه که خودم مقدمات انجامی را نباید در اختیار او بگذارم، کاری را که او داره انجام میده من ایجاد مانع باید بکنم. ولی از این بگیم من حق دارم برم ایجاد شرط بکنم، کمکم برای حصولش بکنم، بل اولویه استفاده میشه؟ نه. منتها ما در خارج داریم که مواردی که در انسان مقدمات معده یا بالاتر از معد شیء را انجام میده مبغوض را، و شارع تحریم نمیکنه نسبت به خود شخص، به طرف مقابل تحریم میکنه ولی به خود شخص حرمت نمیاره. طرف غیبت کن خب خلاف شرعه، انسان تحصیل کمال و کمال معنوی غیر معنوی انجام تحقق پیدا کنه زمینه پیدا میشه برای غیبت حسود و غیبت کردن، این مقدمات را خود انسان فراهم میکنه. ولی شارع مسائل دیگر رو در نظر گرفته اجازه میده در این جور چیزا ولو با کمک کردن این زمینه برای غیبت طرف هم حاصل میشه. غیبت کن حرامه شارع، ولی برای من ایجاد بعضی از مقدمات کردن برای من اشکالی نداره. این قابل تصویر هست، خارجن هم واقعا هست، در خصوص مسئله همین بحث نظر و امثال اینا هم هست. اذا نهین لا ینتهین، اونا ممنوعن از این که این کار را بکنن، خلاف شرع میکنن، نباید این کار رو مکشوف الوش بیان، مکشوف مثلا شعر بیان، ولی برای افراد دیگر چون بران که به زحمت نیفتن میگن شما میتونید، اونا ولو خلاف کردن ولی شما میتونید، شعر اجازه داده. در مقام فعلیت تلازمی بین اینا نیست، ولی در مقام اقتضا تلازم هست، نه فعلیه. این عرضی بود. اونا هم همونه. چیو؟ اونا اشخاص بخوان چیز، همه اشخاص کارهایی که انسان انجام میده خیلیش میدونه، برای اینکه این مشت افرادی هم خلاف شر انجام میدن. چیزی که تهیه میکنه، اینا که تمام آذوقه هایی که تهیه میکنن در چیزا، یقین دارن یه مشت اشخاص از اینا سوء استفاده میکنن. تمام. معذالک مسائل دیگری در کار هست که شارع بعد از کسر و انکسار تحریم نمیکنه اینا رو، چون چیزای دیگه میبینید که مشکلی دیگه در کار هست. خلاصه حالا ما ادله بحث رو ببینیم چیه. مرحوم آقای داماد خیلی مفصل این مباحث رو بحث کرده. بله 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 بله، این عرض ما همینه. بله، چون حکم ظاهریست و از اصلیت از اصول عقلایی که دلیل دیگه باشه ورود پیدا میکنه به این اصل عقلایی. این مرحوم آقای داماد این بحث رو بسیار مفصل بحث کرده. البته من که نبودم بحث صلاتیشون، ولی آقایون نوشتن، هم آقای جوادی نوشتن، آقای جوادی که مرتب نوشته، آقای مؤمنم ایشونم ظاهرا نوشته که بعضی یادداشتایی بود و من وقتی تنظیم کردم. خب خوبه اینا رو اگر باشه ملاحظه فرمایید، ولی ما عرض کردیم مطابق ابتداعا مطابق با اون تقریرات مرحوم آقای خویی ما بحث میکنیم و اونایی هم که آقای داماد دارن عرض میکنیم. خب بحث اول عبارت از این است که ببینیم یک اصلی داریم برای اینکه نظر به اجنبیه حرامه و بعد بریم سراغ مستثنیاتش یا نه. این اصل را مرحوم آقای خویی ادله‌ای برای این مطلب اقامه می‌کنند. در مستمسک هم یک دلیل ذکر کرده و بعد مناقشه کرده و این چیزا داره. ادله که ذکر میشه، یکی از ادله آیه اونی که ذکر شده برای جواز، ادله مجوزین، ولا یبدین زینتهن، نه ببخشید ما اون که الان خاطی کردیم، برای اصل تحریم که اساساً یه اصل اولی عبارت از حرمته. یکی از ادله که مرحوم آقای خویی استدلال میکنن و آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و این تمسک میکنه. ایشون میفرمایند بر این که خب همین جوری که مرحوم آقای دامادم داشت، حرمت کشف ملازمه داره با حرمت نظر، ولو عکسش ملازمه نداره. ممکنه نظر حرام باشه و کشف جایز، مثل مرد حجاب لازم نیست داشته باشه ولی زن نباید نگاه کنه که خیلی ها گفتن، از این طرف ملازمه نیست، ولی از طرف حرمت کشف ملازمه با حرمت نظر هست. این یک دلیل که به نظر ما این ملازمه نه ملازمه واقعی است، ملازمه در کار نیست. حالا ملازمه ظاهریه اون یه چیزیست که اصلی از اصول میشه، چون ما هیچ طرف را گفتیم اینجوری که قبلا بحث کردیم، از هیچ طرف ملازمه واقعیه نیست. ملازمه که از ملازمه ظاهریه است، اگر یه دلیل دیگری قائم شده باشه بر جواز ورود پیدا میکنه به این. البته به عقیده ما اصلی از اصول عبارت از حرمت نظر به اجنبی است. به وسیله همین نهی از ابداع زینت روی ملازمه ظاهریه حکم میکنیم که اقتضاءً حرام نظر تا مگر اینکه دلیلی ثابت بشه برای ترخیص. جای اصل براءت نیست که ما بگیم حالا که ادله تمام نشد اصل اصلو یقتضی البراءة، نه اینجا جای اصل براءت نیست، اون تا اصل نیست از اصول. آقای خویی البته به عنوان چیز ملازمه واقعی میخواد تمسک کنه، نه به عنوان ملازمه ظاهری که ادله دیگر ورود پیدا بکنه به این. خب این یه دلیل که ایشون میفرمان ملازمه هست. چه دیگه؟ میدونم همون معنای مقتضی چیز میگید، مقتضی دیگه، من میگم اقتضائاً ملازم است. به عنوان اولی معناش اقتضائاً، اون عنوان اولی معناش اقتضائاً، چیز دیگه ای نیست. یعنی اولی معناش اقتضائاً، اولی معناش این است ممکنه شارع به طور کلی عموماً اجازه داده باشه که شما بتونید نگاه کنید. اگر اولی به معنای که الا فی الموارد المستثنات، اونی که شما میخواید بگید نه این در نمی، اینو ما منکریم، ما میگیم ممکنه به طور کلی اجازه داده باشه و اجازه هم داده میبینید که میگه شما میتونید برای حسابه. اما خلاص حالا هرچی باشه، به قرینه روایات باشه، به قرینه روایات، به هرچی باشه، خلاصه ایشون فرمودن که مراد نهی از ابداع زینت و تحریم شده کشف بدن، اون وقت لازمه حرمت کشف بدن حرمت نظره. خب این یه دلیل. دوم این که قطع نظر از آیه شریفه، ایشون می فرماید ما چون وجه و کفین را ما مستثنا نمی دانیم و میگیم حرام نظر کردن به وجه و کفین، قهرن بالملازمه بقیه مواضع هم بالاولویه استفاده میشه که حرمتش. خب اینم ما باید بحث کنیم بعدم که آیا این فرمایششون تمام یا تمام نیست، اینم قابل بحث است و چیز داره. اون وقت دلیل سومی که ایشون آوردن که روایاتی که گفته کسی که میخواد ازدواج کنه با یکی جایز است نظر کنه، ازا اراده ان یتزوج، معلق کرده به اراده تزویج، که از این استفاده میشه که اگر اراده تزویج نشود نمیشه شخص نگاه کنه به شعر و امثال اینا. خب به شعر نگاه نشود، به بقیه بدن هم نمیشه نگاه کرد. حالا وجه و کفین مستثناس یا نه اون بحث دیگریست، اصلش که یه اصل کلی استفاده میشه. بعضیش هم کلمه نظر داره، اسم اگر بخواد ازدواج بکنه میتوانه نظر کنه، اگر قصد ازدواج نداشته باشه نمیتوانه نظر کنه. یا روایاتی که راجع به قصد اشترا اگر کسی داشته باشه فرموده که میتوانه نظر کنه. خب مفهومش این میشه که اگر قصد اشترا نداشته باشه نمیتوانه نظر کنه. از مفهوم اینا استفاده میکنیم که اصل اولی حرمت نظر به اجنبیاته. اینم ایجا اینشور فرمید. این بحث که آیا مفهوم چه جور مفهوم میشه یا نه، این بحثش را بعدا ما بحث میکنیم. ولی یه چیزی که قبلا در بحث ها ما عرض کردیم که شاید اونم البته بی‌دخالت برای خود مفهوم نداره، برای انکار مفهوم، او این است که مسئله نظری رو که در باب مشتری یا مشتری همه یا ازدواجی که اونم یشتری ها و اهل سمن به یه معنی اونم مشتری است، اونها یه نظری است که توأم با به حسب غالب با اثار شهوت، نظری که میخواد مطالعه کنه و به جزئیاتش رسیدگی بکنه و بعداً تمتع پیدا کنه ازش، این چنین نظری غیر از نظرهای عادی معمولیه. این جای شبهه است که راجع به اینا مسئله طرح بشه و بگن که آیا جایزه یا جایز نیست. اگر ما اجازه در این جور موارد را ما قائل شدیم که آقای خویی ایشون می‌فرمایند بر این که ما مفهوم فی الجمله رو ما در از همه چیزا استفاده می‌کنیم، در این جور مواردی که فرد مخفی باشه مفهوم فی الجمله ما نمی‌تونیم استفاده کنیم. ممکنه نظر مطلقا جایز باشه، ولی چنین نظری جای شبهه است. اون نظر جایز، نظر اونی که مسلم همه میدانن ارتکازن، نظرهایی که اثار شهوت نشه. این جای سؤاله. حضرت میفرمان بر این که نمانی نداره کسی که میخواد ازدواج کنه نظر بکنه، حالا با اون شهوتش تحریک میشه بشه. شاره بالاخره او هم رفته مصالح را در نظر گرفته اجازه داده. ما اگر مفهوم فی الجمله‌ای قائلیم در اشباه نظائر غیر از این جور موارد، ولی در جایی که مورد تعرض فرد مخفی نباشه برای حکم، اما جایی که مثل اینجا فرد مخفی است، ما نمیتوانیم ازش مفهوم گیری حتی فی الجمله بکنیم. ممکنه مطلقا جایز باشه، منتها چون چنین فردی محل چیزه مورد سوال قرار گرفته باشه. اکرم العلماء گفتن خب بعد یک فرد فاسق ناجور من کل جهت فاقد شرائط، گفت کسی که یه هر چیز باشه شما باید احترامش کنید. این ازش استفاده مفهوم نمیشه، چون این شرائط مورد خفا بوده، تعرض این مورد شده و هیچ گونه مفهوم حتی فی الجمله نخواهد داشت. خب این دلیلی که ایشون خواستن با روایات ازدواج و شراء عمه استدلال کنن، اونم تمام نیست به نظر ما. چی؟ متعلق نظر اجمالا استفاده میشه، مطلق چیز دیگه. حالا بچه و کفتین کار ندارم، اصلش معلوم میشه که مجاز اصل اولی عدم اجازه است. حالا بچه و کفتین استثناسیانه و یه حرف دیگه. بعد دو تا دلیل دیگه ایشون ذکر میکنن. اون دو تا دلیل خوبیه. میفرماین که در راجع به روایات علوج میگه اینها نظر به اینها جایزه، لأنهن اذا نهین لا ینتهین. از این تعلیل معلوم میشه اصل اولی حرمته. اینا برای خاطر اینکه اینا اذا نهین لا ینتهین حرمت برداشته شده. یا برای اهل ذمه، اونجا میفرمان لا حرمت لنساء اهل ذمه، این که چیز بشه ان یمزر الى شعورهن، معلوم میشه اصل اولی عبارت از این است که زنها حرمتی داشته باشن، اینا چون اهل ذمن و چیزی نداره از اونها استفاده میشه، برای اینکه اصل اولی عبارت تحریم الا ما خرج اونا. این هست. چیز دیگه‌ای که ایشون استدلال نکردن و من داشت در مطالب ذهنم آمده بود و بعد گفتن که مرحوم آقای دامادم در تقریراتشون هست، من هنوز نگاه نکردم تا ببینم. صحیحه بزنطیه، من الان صحیحه بزنطی رو میخونم که اون هم دلالت میکنه که اصل اولی عبارت از تحریم نظر به اجنبی است. البته آیات که دستور خمار و نمیدونم عدم ابداع زینت و خمار و امثال اینا، اونا ادله است که اون مبتنی است به قانون ملازمه. اگر ما قانون ملازمه رو منکر شدیم که آقایونم نوعاً از طرف چیز اگر منکر شدیم، خب پس ما نمیتونیم با اون حکم ملازمه واقعیه رو اثبات کنیم. حالا چیزایی که نه مربوط به قانون ملازمه و اینا و آیات اینا نیست، اونا رو ما می‌خواستیم چیز کنیم. صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر در قرب الاسناد هست. قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل ایهل له ان ینظر الى شعر اخت امرأته فقال لا الا ان تكون من القواعد. قلت له اخت امرأته والغریبه سوا؟ قال نعم. که استفاده میشه که اجنبیات به شعر اجنبیات نگاه کردن و به بقیه بدن هم که جاهای مخفی بدن جاهای دیگه هم به اولویه، حالا غیر از وجه کفه بقیه استفاده میشه که جایز نیست نگاه کردن. این یه اصلی است که ازش استفاده میشه. بعدم یه ذیلی داره که قلت و فمان یمینن من النظر الیه منها، چون قواعد را استثناء کرد. بعد می فرماید که از قواعد چه مقدار میشه نگاه کرد؟ فقال شعرها و زراعها تا آخر. اون استثناء مربوط به قواعد و امثال این هست. پس اصل اولی عبارت از تحریمه. این روایات راجع به این که اصل اولی تحریمه، این روایات اینا کامله. آقای حکیم مسئله حرمت را دلیلش تا آیه غز ذکر کرده و اشکالات کرده راجع به آیه غز. چی؟ عرض میکنم از شعر بقیه بدن استفاده میشه، فقط وجه و کفین استفاده نمیشه. اونا بالاولویه استفاده میشه. سینه نمیشه نگاه کرد، نمیدونم گردن نمیشه نگاه کرد، اینا بالاولویه استفاده میشه. جهات دیگه نمیشه. اما فقط وجه و کفین که مظهره اونه، اون مسئله دیگریست. اینا خلاصه ادله هست. آقای حکیم استدلال ایشون میکنن برای چیز؟ به آیه غز یا قل المؤمن یغضوا من ابصارهم. بعد اشکالاتی میکنن راجع به او و به ادله دیگری اصلا تمسک نکردن. این ادله خب چند تاشون ادله تمامی است که استفاده میشه. اصل اولی عبارت تحریمه. بعد ما باید مستثنیات مسئله رو نگاه کنیم. اون وقت خب حالا اون راجع به وجه و کفین که اونشو فی الجمله فعلا الان بقیه وجه و کفین رو میخواستن مورد بحث عبارت از این است که آیا ما دلیل داریم غیر از وجه و کفین حرامه؟ حالا وجه و کفینش بمانه. او رو آقای حکیم میخواد، چون یغضوا ممکنه با آیه غز که ما سابقا هم عرض کردیم، ممکنه یغضوا من ابصارهن، نه مراد این باشه که مثلا نگاه های ناروان نگاه نکنن، بصر خائن را پایین بیندازن. حالا بصر خائن کدامه، بصر غیر خائن کدام، اینا باید از خارج بفهمیم. این دلیل نیست. با اینو دوباره ما مسئله غز رو باید تفصیلا بحث بکنیم. در این بحث بعدیش هم عبارت از همینه که از اون طرف آیا اصل اولی داریم که زنها نتوانند به مردان نگاه بکنن یا نه. مسئله اجماعی است نیست. چجور؟ اونم بحثش برمیدونه.